أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در احرام جماع حرام هست. يحرم على المحرم الجماع اثناء عمره التمتع و اثناء العمره المفرده و اثناء الحج و بعده قبل الاتيان بصلاه طواف النساء. راجع به عمره تمتع و حج، خب آیه شریفه داریم که الحج و اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. این آیه در خصوص حج که عم از عمره تمتع است و یا حج، شامل عمره مفرده نمیشه، چون عمره مفرده که در اشهر معلومات لازم نیست باشه، در هر ماهی میتونه باشه. در عمره تمتع و حج داره لا رفث ای لا جماع، و این مطلب در روایات مختلفه اومده که بعضیش معتبره هست، مثل صحیح علی بن جعفر: سألت اخی موسی علیه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو و ما علا من فعله، فقال الرفث و جماع النساء. رفث فحش من القول است، سخنان مثلا زشت. این خب کنایه شده از جماع، که حالا دیگه مظهر فحش دیگه داره که الرفث جماع النساء والفسوق الکر والمفاخره. مراد از فحش من القول ناسزا گفتن نیست، یعنی الفاظ ما یستقبه و ذکره را به کار بردن که در شرایط عادی حرامه، ولی در هنگام استمتاع با زوجه حلال هست. اون وقت کنایه شده این رفت از خود جماع. خب رفت جماع النساء والفسوق الکذب والمفاخره والجدال قول الرجل لا والله و بلا والله. در معتبر سلیمان بن خالد هم همین تعبیر اومده که الرفث فساد الحج، بعد داره که الرفث الجماع. حالا تو روایات مختلفه این تعبیر راجع به این که این آیه لا رفث فی الحج، این ظهورش حرمت تکلیفیه باشه، خود آیه دلالت نداره. اینکه آیون خواستن به این آیه شریفه استدلال کنن بر این که یحرم الجماع فی الحج، نه، اگر ما بودیم و این آیه ظاهر در این بود که مانعیت داره، اگر گفتن لا قهقهت فی الصلاه، این ظهور نداره در حرمت تکلیفیه قهقهه در نماز، نه، قهقهه مانع هست در نماز، لا قهقهه فی الصلاة. اینجا هم داره که لا رفث فی الحج ای لا جماع فی الحج. اگر ما بودیم و این آیه ممکن بود بگیم معناش اینه که ای یشترط فی الحج ترک الجماع، به حیثی که اگر جماع کرد حجش باطل میشه، کما اینکه در روزه مستحب یشترط ترک الجماع، حالا اگر کسی جماع کرد کار حرامی کرده، یا در بحث قضاء صوم شهر رمضان قبل از اذان ظهر اگر قضاء برای خودش باشه، یا اگر قضاء از دیگران هست حتی بعد از اذان ظهر تکلیفا جائز هست ابطال صوم، جماع جائز هست، با این جماع ابطال میشه صومش. لا جماع فی الصوم ای الجماع مبطل للصوم لا انه یحرم تکلیفا، مگر ابطال صوم حرام باشد مثل صوم شهر رمضان یا صوم قضاء نفسه بعد از اذان ظهر. پس این که بزرگان ما از جمله مرحوم آقای خویی به این آیه بدون هیچ مناقشه استدلال کردن بر این که جماع در حج حرام تکلیفی است، این آیه فی حد ذاتها ظهور نداره در این مطلب، بلکه طبق مبانی آقایون ظاهر این گونه خطابات ارشاد به مانعیت هست. ولی خب این تسالم قطعی که جماع حرام تکلیفی است این زمینه به این آیه بشه، خب ممکنه کسی بگه با این ارتکاز قطعی ما حکم تکلیفی رو از این ظهور به قرینه اون ارتکاز متشرعی استفاده میکنیم. ولی خب انصاف مطلب اینه، خب این ارتکاز متشرعی بعدها به وجود اومده، این ارتکاز متشرعی متصل به آیه نبوده. خب ببینید کلام داریم که ما اگر باشیم و این آیه چیم، ولی چون از خارج میدانیم فسوق قطعا مبطل حج نیست، جدال قطعا مبطل حج نیست، اینو از خارج میدانیم، پس به قول شما سیاق اقتضا میکند حالا که فسوق و جدال قطعا مبطل حج نیستن ولذا این آیه در فسوق و جدال به معنای حرمت تکلیفیه خواهد بود، به قرینه سیاق میگیم که رفث هم همینطوره حرمت تکلیفیه داره، ولی اینها از خارج ثابت شده. ما اگر باشیم و این آیه میگفتیم که ظاهر این آیه اینه که چه رفث چه فسوق چه جدال اینها مبطل حج خواهند. حالا اونو میرسیم، اونو الان عرض بود و این خلاصه شئتم قلتم که استدلال به این آیه شریفه بر حرمت تکلیفیه جماع در اثناء حج و عمره تمتع لا یخلو عن اشکال، ولو اینها از مسلمات است اما استدلال به این آیه لا یخلو عن اشکال. راجع به عمره مفرده کسی این آیه رو نمیشه استدلال کرد، خب آمین هم ملتفت بودن ولذا برای حرمت جماع در عمره مفرده از راه های دیگه استفاده شده. یکیش اینه که روایاتی داریم که موضوع حرمت جماع رو محرم قرار داده، نه حاج نه متمتع، المحرم و این شامل عمره مفرد هم میشه دیگه. صحیحه حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل اذا تهیأ للإحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد تلبیه او یلبه، تا تلبیه نگفته جائز هست جماع، یعنی متفاهمین که بعد از تلبیه جائز نیست دیگه، بر این محرم نداره محرم للحج، اطلاق شامل محرم للعمره المفرده هم میشه. مالم یعقد تلبیه او یلبه عبارت و نقرای هم دیگر. این ظاهرا این راوی که گاهی میگه او، چون میخواد بگه نمیدونم امام کدوما رو فرمود، نمیدونم امام فرمود مالم یعقد تلبیه یا فرمود مالم یلبه، ولی امام که اینجور تعبیر نمی کنن که مالم یعقد تلبیه او یلبه، چون دو چیز نیست، یک چیزه. اینا رو معمولا راوی چون میخواسته دقیق حرف بزنه میگه امام یا فرمود مالم یعقد تلبیه یا فرمود مالم یلبه. موثقه ابان ابن عثمان انزرانه هم میگه قلت لابی جعفر علیه السلام رجل وقع على اهله و هو محرم، وقع على اهله و هو محرم، اطلاق شامل عمره مفرده میشه. اما فرمود اجاهل او عالم، قلت جاهل قال یستغفر الله ولا یعود ولا شیء. معلوم میشه که همین لایعودش، لایعود دیگر این کار را نکنند. این خودی استغفرالله جاهل که بود استغفار کند و دیگر تکرار نکند و ولا شیعه کفار هم ندارد. این و این نیست که بگیم که این قربت تکلیفیه جماع در حق عالم عامل میشه ازش فهم. و این کانه یمکن ان یقال فی المقام ایزن، که خب ممکن است اینجا هم ارشاد باشه به حکم وضعی، لا یعود، یعنی اگر عود کند حجش باطل است. یستغفر الله هم خب اینم استغفار دلیل بر حرمت تکلیفیه نیست، استغفار میکنن بعد از اینکه کاری رو انجام داد که موجب حضاظت حجه، استغفار کنن. دقیقا این نیست که این حرام تکلیفیست، چون نه و در حق عالم حرام وضعی هست، در حق عالم چون یعنی اقتضاء مبتل بودن حج را دارد، ولی تو جاهل استغفار میکند به خاطر اینکه این مبتلا حج رو انجام داد. ولا یعودم ارشاد باشه به اینکه این مبتلا است، دیگر تکرار نکن. ولی استغفار من گناه نیست. رجل القى الغناء على رأسه نسیانا قال یستغفر الله، نسیاننه امام فرمود استغفار کن. استغفار که یعنی استغفار به معنای استغفار از ذنب همه جا نیست، استغفار از خب انهو لیغان و علا قلبی کل یومن سبعین مره و انی لاستغفر الله. در اون روایت هست که قلبم یه مدار گاهی احساس میکنم که کدر شده، پیامبر در این روایت فرمود با استغفار اون کدری قلبم رو میزدایم. طبیعی با کذا و کذاها نشست و برخاست کردن پیغمبر بود که تحمل میکرد، معلوم لیوغان و علاقه. این استغفار به معنای استغفار از معصیت نیست، ولی انصاف مطلب اینه، این شبهه هست. انصاف اینه که ظهور عرفی مخصوصا کلام امام صادق علیه السلام که کلام امام باقر علیه السلام هست، در اون زمان دیگه حرمت تکلیفی جماع از واضحات بوده. عرف از این روایت حرمت تکلیفیه میفهمه. ولی اگر عرض کردم کسی بخواد مته به خشخاش بگذاره ایجاد شبهه کنه، ممکنه کسی شبهه کنه بگه این شاید حکم وضعی باشه، و به خاطر حکم وضعی که مبطل الحج است این مطالب رو امام فرمود. ولی الانصاف یقتضی اعتراف به ظهور امثال این روایت رو در حکم تکلیف. بله اگر عالم بود حجش باطل است، اگر جاهل بود استغفار می کند و حجش صحیح است به شرط اینکه تکرار نکند، یعنی احتمال این هست. ولی ظهور عرفیش انصافا در حرمت تکلیفی است. مرحومای خویی برای اثبات حرمت جماع تکلیفا در اثناء عمره مفرده فرموده که یه دلیل دیگه هم میشه آورد. چون دقت میکنید ما یه روایت روشنی نداریم که در عمره مفرده بگه که جماع حرام از تکلیف هست، ولذا یه مقدار ما از این طرف اون طرف داریم دلیل جمع میکنیم، با اینکه این مطلب از مسلماته، ولی یک دلیل واضح لفظی که حرام بکند تکلیفا جماع را در اثناء عمره مفرده ما نداریم، و لذا استدلال شد به یک سری از روایات که موضوع رو محرم قرار داده بود. حالا استدلال میکنه آن خویی به اون روایاتی که میگه که کسی که قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده جماع بکند فسدت عمرته، عمرش فاسد می شود. مثلا صحیحه برید ابن معاویت اجلی سألت ابا جعفر الاسلام ان رجل اعتمر عمرتا مفردتا فغشی اهله قبل ان یفرغ من توافه و سعیه قال علیه بدنه لفساد عمرته و علیه ان یقیم الى الشهر الاخر فیخرج الى بعض المواقیت فیحرم به عمرته. خب آقای خویی فرمیده پس ثابت شد که جماع در اثناء عمره مفرده موجب فساد عمره مفرده است. اینو زمینه کنید به آیه شریفه که می‌فرماید و اتم الحج و العمره لله اتمو ای لا تبتلو ای لا تفسدو، اتمام کنید حج را که شروع کرده اید، اتمام کنید عمره ای را که شروع کرده اید. اتم عمرتک ای لا تبتلها و لا تفسدها. صغرا رو از روایت معتبره گرفتیم که جماع موجب فساد عمره مفرده است، کبرا رو که حرام است افساد عمره مفرده تکلیفا هم حرام است، نه تنها وضعا مبطل است، این رو از آیه شریفه استفاده کردیم که فرمود اتم الحج و العمره لله. این استدلال مرحوم آلخویی مبتنی است بر دو مطلب. یکی این که ما فساد رو در این روایاتی که میگه جماع قبل از فراغ من از سعی موجب فساد عمره مفرد است حمل کنیم بر فساد حقیقی، نه فساد عقوبتی. اینو توضیح بدم. در باب حج این از مسلمات هست بیننا که قبل از وقوف به مشعر اگر کسی جماع بکند موجب فساد حج است، اما فسادا عقوبتی یا لا فسادا حقیقی یا. یعنی چه؟ یعنی حج امسال صحیحه، بعد از وقوف به مشعر که اصلا حج فاسد نمیشود. قبل از وقوف به مشعر اگر جماع کرد حجش فاسد میشه، اما فسادن عقوبتی یا لا فسادن حقیقی یا. فساد عقوبتی چیست؟ فساد عقوبتی این است که تکلیف میشود این آقا امسال حج را تمام کن، سال دیگر هم عقوبتن حج به جا بیاور. و علیه الحج من قابل، این میشه فساد و عقوبتی. در صحیحه زراره است که امام وقتی فرمود فسد حج و علیه الحج من قابل اذا جامع قبل الوقوف بالمشعر، زراره میگه که ایون من هما حجته، کدامی از این دو حج، حج واجب اوست، حجت الاسلام این شخص است، حج امسال که افسده او یا حج سال آینده؟ امام فرمود الاولا حجته، حج امسال حج واجب اوست، حجت الاسلام اوست، و ثانیت عقوبه، حج سال آینده حج عقوبتی است. و لذا اگر نائب در حج نیابی قبل از وقوف بن مشعل مرتکب این عمل خلاف بشه، حالا یا جماع یا استمرار، حالا بحثش بعدن، این حجش فاسد عقوبتی است، ولی مشکلی برای من اونم پیدا نمیشه، امسال حج رو تموم میکنه و مستحق اجرت حج نیابی هم هست، ولو تکلیف خود این نائب اینه که سال دیگه به عنوان کفاره، غیر از کفاره بدنه که میده، کفاره دیگری هم پرداخت کنه حج من قابل. حالا اجازه بدیم، حالا میرسیم. در رابطه با عمره مفرده بحث هست که این فساد، فسادت عمرتو، فساد حقیقی است، یعنی واقعا باطل میشه این عمره مفرده، اصلا دیگه اتمامش هم لازم نیست، فسادت عمرتو، یا یعنی این فساد هم عقوبتی است مثل فساد حج، یعنی این عمره را تمام میکند، صبر میکند تا ماه بعد. فساد عقوبتی عمره مفرده به این است که علیه العمره الاخرى فی الشهر القادم و علیه ان یقیم حتی یمضی الشهر و علیه ان یقیم الى الشهر الاخر فیحرم و فیخرج الى بعض المواقیت فیحرم به عمرته. آی خویی میفرماد در حج ما قرینه داریم بگیم فساد، فساد عقوبتی است، صحیح زراره بود بگو از ثانیت و عقوبه و الاولا حجت، اما در مورد عمره مفرده ظاهر عرفی فسدت عمرتو فساد حقیقی است، و رضا تو این روایت نداره که تمام می کند این عمره مفرده اول را، فسدت عمرتو نداره که یتمها. برخی از بزرگان از جمله مرحوم استاد می فهمیدن نه، اینم فسادش فساد عقوبتی، هم به قرینه این که در حج فساد عقوبتی است، عرف متشرعی دیگه استظهار نمی کنه در این فسادت عمرتو هم که فساد، فساد حقیقی باشه، و همین که تو این روایت اگر فساد، فساد حقیقی بود، خب چرا امام فرمود صبر کن تا ماه دیگر بعد عمره مفرده به جا بیاور؟ خب عمره مفرده ما هم که باطل شد حقیقتا، لکل شهر عمره، خب چرا این ما نرم عمره به جا بیارم، سب کنم ماه دیگه؟ اینو قرینه گرفته ایشون، پس معلوم میشه این فساد، فساد عقوبتیست. حالا وارد این بحث فعلا نمیشه. اگر فساد حقیقی باشه اون وقت میشه با آیه و اتم الحج و العمره لله توسل کرد، چون میشه جماع قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده مبتل عمره مفرده. اتم الحج و العمره لله، میگه اتم العمره التي بدأتم بها، ای لا تبتلوها لا تفسدوها، دلالت تمام میشه. اما اگر گفتیم فساد، فساد عقوبتی است، کفاره داره، جماع قبل از فراغ من از سعی در عمره مفرده دو تا کفاره داره، یکی بدنه شطور نهر کند، دیگری این که صبر کند تا ماه آینده و برود به میقاتی محرم بشه برای عمره مفرده دیگر عقوبتا. خب طبق این مبنا یه فساد وقتی حج نیست، به آیه وقت الحج و العمره لله نمیشه تمسک کرد. بگیم حرام از ابطال عمره، من که ابطال نکردم عمره، من عمرم رو انجام دادم، حالا یک کاری کردم کفاره باید بدم، کفارش غیر از بدنه عمره مفرده فی شهر آخرم خواهد. اگر شما میخواید استدلال کنید به ثبوت کفاره بر حرمت جماع، خب این استدلال دیگری است، میگه احتیاج به این مطالب نبود، اون بحث دیگری است که دلیل ثبوت کفاره توسط کنید بر حرمت جماع. اما فعلا میخواید به این آیه اتم الحج و العمره لله توسط کنید. پس مبتنی است استدلال مرحوم حافظی برای اینکه فساد با جماع قبل از فراغ من از سعی در عمره مفرده فساد حقیقی باشه. مقدمه دوم فرمایش های خویی که باید اونم حل بشه و تثبیت بشه تا استدلال های خویی تمام بشه، اینه که آیه اتم الحج و العمره لله رو اینجوری معنا کنیم که آیه خویی معنا میکنه، ای اذا بدعتم به حج و عمره فأتموا الحج والعمرة لله. اما بعضی ها این آیه رو جور دیگه معنا کردن، حالا تو مفسرین هم هست، مفسرین عامه، مفسرین خاصه، میگن این آیه اینه که ائتوا به حج تام و عمرة تامه، امرم اقتضا میکنه صرف الوجود مطلوب باشه، در زندگیتون یه حج تام یه عمره تامه به جا بیارید. این دلیل نمیشه که یعنی که هر عمره ای رو که شروع کردید واجب است تمام کنید، مثل اینکه آیه داره که اتمو الیهم عهدهم، اتمو الیهم عهدهم، نه اینکه یعنی اذا بدعتم بالوفاء بالعهد فاتمو، فاتموا الیهم عهدهم یعنی ادوا الیهم عهدهم اداء تاما. اتم صومک الاله یعنی صم الاله صوما تاما، نه اینکه اذا بدأت بالصوم فاتمه. اینو زمخشری در تشراف داره. آیه زنجانی اصرار دارن که معنای آیه باید همین باشه، نه اونی که آیه خویی میگن و بعضی از علمای دیگر میگفتن که اذا بدعتم به حج و عمره فاتموهما، آیه زنجانی میگن نه، آیه میگه ائتوا به حج و عمره تامه، نه اینکه کل عمرت بدعتم به آفعت موها، نه در عمرتون ولو یک بار یه عمره تامه به جا بیارید، یه حج تامه به جا بیارید، نه اینکه هر عمره ای رو که ولو عمره مستحب شروع کردید دیگه باید تمام کنید. چرا آی زنجانی اینو میگن؟ که طبعا این نظر رو بگیم و دلیل بر وجوب اتمام عمره مفرده نداریم، دلیل نده، به چه دلیل افساد عمره مفرد حرام تکلیفی است؟ شاید مثل افساد اعتکاف باشه قبل از رسیدن روز سوم، حرام تکلیفی است ابدا، مفسد جماع مفسد اعتکافه، ولیکن در دو روز اول حرام تکلیفی نیست، حرام وضعی است. روز سوم چون اتمام اعتکاف واجب میشه روز سوم، اگر قبل از اون ابطال نکنه شخصی اعتکاف را، اون وقت جماع میشه حرام تکلیفی، ممکنه عمره مفرد هم حرام تکلیفی نباشه جماع. خب چرا آیه زنجانی اینجوری معنا میکنن این آیه رو؟ ما قبلا بحث کردیم، فقط اشاره بکنم، دو تا روایت صحیحه داریم، یکی اینه که میگه که صحیح عمر بن حذینه میگه یعنی به تمامهما اداعهما، سأل تو ان قول الله عز و جل و اتم الحج و العمره لله، قال یعنی به تمامهما اداعهما، همین معنای آقای زنجانی در این روایت مطرح میشه. صحیح واقعیت نمار العمرت و واجبتون علال خلق به منزلت الحج علا من استطاع لأن الله یقول و اتم الحج و العمرت لله. حضرت استدلال میکنه بنای بر وجوب اتیان به عمره بر مستطیع، در حالی که طبق تفسیرهای خویی آیه میگه که هر عمره ای را ولو مستحب شروع کردید باید تمام کنید. من نمیخوام شروع کنم، من نمیخوام شروع کنم، نمیخوام اصلا عمره برم. آیه که با من کاری نداره طبق نظرهای خویی، ولی در این روایت صحیح از این آیه استفاده کرد، نه اگه مستطیع باید بری عمره به جا بیاری. ولو یک بار داره که سعل العمرت واجبتون علم خلق به منزلت الحج علا من استطاع لأن الله عز و جل یقول و اتم الحج و العمرت لله. میگه حج چجور واجب است بر مستطیع، عمره هم بر مستطیع واجب است. چرا؟ چون خدا فرموده و اتم الحج و العمرت لله. خب باید معنای آیه این باشه که وعتو به حج و عمرت تامتین لله تا ما بیاییم اینجوری معنا کنیم، ولی با معنای آیه خویی که استفاده نمیشه که شروع در عمره مفرد واجب است، بلکه استفاده میشه بعد از شروع اتمام واجب است. ما عرض کردیم این آیه اونقدر ظهورش در همون فرمایش آیه خویی که بعد از شروع ولو در حج مستحب یا عمره مستحبه اتمام واجب میشه، اونقدر ظهورش قویه که باید این روایات رو توجیه کنیم. چرا؟ برای اینکه آیه زیلش داره فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْ سَلَمِ نَهَدْ، این تناسب نداره با اون معنایی که آیه زنجانی میکنه. آیه زنجانی اینجور معنا میکنه واجب است اداء حج تام و عمره تامه در کل زندگی ولو یک بار. بعد میگه پس اگر نتوانستید عمره مفرده ای را که شروع کردید تمام کنید، احکام محصور رو بار کنید و با ذبح و حلق یا تقصیر از احرام خارج بشه. خب چه ربطی داره؟ من اگر به شما بگن که شما باید بین اذان ظهر و اذان مغرب 8 رکعت نماز بخوانید، بعد بیان بگم پس اگر نماز را شروع کردید، پس اگر نتوانستید نماز را تمام کنید، مثلا با ذکر صلوات از نماز خارج بشید، به هم ربطی داره؟ آیا پس به اون پیش میخوره؟ اگر اول میفرمود باید عمره ای را که شروع کردید تمام کنید، خب محصور میگفت که من عمره شروع کردم ولی عمره مستحب نمیتونم تمام کنم به خاطر بیماری یا به خاطر عدو در مسدود، مسدود میگه به خاطر عدو، محصور میگه به خاطر من نمیتونم تمام کنم، خب راه حلشو میگه. اما اگر بگیم آقا شما در عمرتون یه بار عمره مفرده باید به جا بیارید، خب محصور میگه حالا من این سفر مشکل پیدا کردم، قبلا من عمره مفردم رو به جا آوردم دیگه، یا قبلا هم به جا نآوردم، حالا فعلا فرصت هست سالهای آینده به جا میارم. نه نه خیلی، نه حج محصور مجزی نه عمره محصور. پس این تناسب داره با اینکه بخواد بگه که آقا شروع کردی تمام کن، طرف میگه آقا محصورم نمیتونم تمام کنم، یعنی به خاطر بیماری نمیتوانم تمام کنم یا به خاطر بیماری مرض در مسدود نمیتوانم تمام کنم، میگن فین احسرتون فمستایی سرم میدنم. چرا نمیتونه کامل به جا بیاره؟ چرا نمیتونه کامل به جا بیاره؟ بعدم به جا میاره. مگه پیامبر دستور در عمره حدیبیه مسدود شد و یه پیامبر بعدا عمره به جا نیاورد، عمره القضا به جا آورد، حج به جا آورد، عمره طائف به جا آورد. عمره اگه نتونستید عمره تامه به جا بیارید، من میتونم بالاخره میتونم. خدا وعده داده بود که لتدخلن المسجد الحرام، ولذا وقتی که صلح حدیبیه در همین عمرهی که پیامبر محصول مسدود شد، در همون صلح حدیبیه اونجا بود دیگه، پیامبر محرم شد خواست وارد مکه بشه، مشرکین اجازه ندادن، اجازه بدی آیه در اونجا نازل شده. حالا وقت ولذا عمر گفت که شما به ما گفتی ما وارد مکه میشیم، پیامبر فرمود گفتم امسال، نگفتم امسال که ما شککتو فیه کما شککتو فلحدیبیه. عمر میگه من اون شکی که در حدیبیه کردم در نبوت پیامبر هیچ کجا شک نکردم. اینه دیگه، پیامبر به او فرمود مگر وقتی گفت که شما به ما وعده دادی که ما میریم مکه، پیامبر فرمود مگر من گفتم امسال؟ خب پیامبر وعده الهی بود که لتدخلن المسجد الحرام، حالا امسال هم نشد سال دیگه، پس اصل مکه هم که بدون عمره مفرده نمیشه که، اصل عمره مفرده مسلم بود پیامبر انجام میده، امسال و سال آیندهش معلوم نبود. پس اگر آیه این باشه ائتوا بعمرت تامت لله، خب پیامبر بعدن به جا میاره. این که الان بگی محصور شدی حالا چه کار کن، خب من که عاجز نیستم از عمره تامه ولو در مستقبل. پس باید بگیم آیه قطعا دلالت بر این مطلب میکنه که اذا بدعتم به عمرتن فاتموها فان احسرتم ولم تقدروا على اتمامها فما استيسر من الحج. منتها بعید نیست ما بگیم ولو به برکت اون دو تا روایت صحیح، آیه یک معنای جامعی رو میگه، اهم از اتمام بعد از شروع و یا اتیان عمره تامه. حالا استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نمیشه، مثلا اگر یکی مدلول مطابقی باشه یکی مدلول التزامی، یعنی از مثلا اتم الصیام الی اللیل هم استفاده کنیم که واجب از صوم تام به جا بیاریم، هم استفاده کنیم اگر صوم رو شروع کردیم باید اتمام کنیم، هر دو رو ما، ولو یکیش مدلول مطابقی باشه یکیش مدلول التزامی اشکالی نداره دیگه. حالا این دیگه، حالا ظاهر این روایات اینه دیگه، حالا چی ظاهر این روایات اینه، ولذا آیه بروجردی احتیاط واجب میکرد، میگه اگر کسی مستطیع باشه برای عمره مفرده باید بره. ما هم احتیاط کردیم، بله ما هم احتیاط کردیم، گفتیم کسی که مستطیع از برای عمره مفرده ولو مستطیع حج نباشد تا آخر عمر باید احتیاطاً عمره مفرده به جا بیاره طبق همین روایت. خب بگذاریم، پس ما مقدمه دوم رو که اتم الحج و العمره لله دلالت میکنه بر اینکه اذا بدعتم بالعمره فاتموها، اینو میپذیریم خلافا لسید زنجانی. خب پس این دلالت این آیه به شرط اینکه ما جماع در اثناء عمره مفرده رو موجب فساد حقیقی بدونیم. آیه میگه افساد نکنید عمره تان را، اتم الحج و العمره لله. خب متعین فرمایش آقایی درست میشه، که قبل از فراغ من از سعی میفهمیم که جماع چون مفسد عمره مفرد است پس حرام تکلیفی هم هست. اگر گفتیم فساد، فساد حقیقی است خلافاً لشیخ و الاستاذ که فساد رو فساد عقوبتی میدانست، ولی این معلوم میشه قبل از فراغ من از سعی. اما بعد الفراغ من از سعی و قبل از تقصیر یا قبل از اتیان به نماز طواف نساء دیگه به این دلیل نمیشه استدلال کرد. خب آخرین دلیلم ادله کفاره است که دیگه به نظر ما دلالتش تمامه دیگه، با توجه به ملازمه عرفیه که در بحث احرام ما ادعا کردیم بین کفاره و حرمت فعل در حال امر و اختیار، بحث در این واقع میشه بعد از فراغ از این که جماع در اثناء حج، عمره تمتع، عمره مفرده حرام تکلیفی است. نه، قبل از طواف نسا قطعا کفاره، قبل از پنج شوت، قبل از پنج شوت طواف نسا قطعا کفاره. ما در مورد کجا میگید؟ در مورد حج؟ در مورد حج که دلیل داریم که لا تحل له النساء حتی یطوف للنساء، ظاهر یطوف للنساء یعنی یطوف طوافا کاملا، که گفتیم اتفاقا یکی از مکملات طواف به نظر عرفی نماز طواف است. در مورد عمره مفردم داریم که علی المعتمره طواف النساء، اینم مرتکز عرفی اینه که طواف نساء برای چی به اون معتمر عمره مفرده میگن طواف نساء به جا بیار؟ برای اینکه زن برش حلال بشه. و اینو اصلا چرا میگن طواف نساء؟ چرا عمره مفرده طواف نساء به جا بیاره؟ چرا؟ اصلا اینو میگن برای اینکه با این طواف نساء میخواد نساء حلال بشه. خود اینم میتونه دلیل باشه برای اینکه قبل از اون نساء حرام هست، تا طواف نساء نکنه نساء حرام هست. خب از این بحث بگذاریم. مطلب اینه، اینو عرض کنم، آقای زنجانی فرمودن اون جماعی که در احرام موضوع اثر خاصه، جماع با زوجه دائمه است یا زوجه منقطعی که مدت طویله زوجه منقطع است که عرف به اون میگه زوجه، صیغه یک هفته ای عرفاً زوجه نیست، نمیگن یا زوجتک، بله زوجه منقطعه 10 ساله 20 ساله اون عرفاً زوجه است. وقت ولذا میگن این احکام که گفتن بر جماع با زوجه دائمه یا منقطعه به فتره مدت طویله ساده است، اما جماع با غیر زوجه، زنا، نعوذ بالله، اون حکم خاصی نداره در باب احرام و حرامه. زنا حرامه در هر حال، در احرام اثر خاصی نداره، یعنی ظاهرش اینه که نه حرمت خاص به عنوان محرمات احرام داره، نه کفاره داره، نه موجب فساد حج. آیا این عرفی هست یا عرفی نیست؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.